بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مجموعه دعاهایی که در کتاب خدا قرآن کریم نقل شده از قول پیامبران و اولیاء الهی که متن این دعاها از سوره مبارکه حمد در آیه اهدنا الصراط المستقیم شروع شده و به جزء سیوم قرآن، جزء آخر کتاب خدا ختم شده، همه مردم رو راهنمایی میکنه که خواسته های خود رو منطقی و معقول و مشروع قرار بدهید، چون خداوند متعال راه تحقق خواسته های غیر منطقی و غیر معقول و غیر مشروع رو بسته و بنا نداره زمینه ظهور خواسته های نامشروع و غیر معقول رو فراهم کنه. علتش هم اینه که اگر فراهم کنه ظلم به خود خواهندگانه و پروردگار عالم نه ظالم به بندگانشه و نه ستمکار به دیگر موجودات عالم. خداوند متعال عادل نسبت به همه موجودات، محسن به تمام موجودات، تفضل کننده به همه موجودات و مهربان به همه موجودات. اگر انسانی یا بر فرض اگر حیوان هم اهل دعا باشه، که در بعضی کتابای مهم آمده که اونها هم اهل دعا هستن، اهل درخواستن، اگر چیزی رو به ضرر خودشون بخوان محال پروردگار پاسخ بده، چرا که اخلاق خداوند فقط خیر رساندنه. اخلاق خداوند کرم کردنه. اخلاق خداوند خوبی نمودنه. اخلاق خداوند احسان به بندگانشه. من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه خلق کردم تا بر بندگان جودی کنم. در میان خواسته های معقول و منطقی هم یه سلسله خواسته هست که پروردگار عالم تحققش رو مشروط به برپا شدن قیامت کرده به یک علت. علتش هم اینه که خواهنده یک انسان با ارزش اینجا اگر بخواد بهش عنایت بکنه کمه و تموم شدنی، جایی بهش عنایت میکنه که زیاد باشه و پایان ناپذیر و تمام آیات مربوط به دعا این تعلیم رو به مردم دادن: معقول بخواهید، منطقی بخواهید و مشروع هم بخواهید و واقعا هم بخواهید، چون شما نیازمند هستید و نگذارید نیازتون بمونه، هم نیازمند مادی هستید و هم نیازمند معنوی هستید، هم به امور مادی در این عالم محتاج هستید به خاطر برپا نگاه داشتن زندگی و حیات و معیشتتون، و هم برای به پا کردن زندگی پاک آخرت نیازمند به امور معنوی هستید. لذا هیچ بنده ای از بندگانشو نه در کتب آسمانی، نه با زبان انبیا، نه با زبان اولیا دعوت به ترک دنیا نمی کنه، دعوت به ترک ازدواج نمی کنه، دعوت به ترک خوردن و آشامیدن نمی کنه، دعوت به ترک برپا کردن زندگی نمی کنه، بلکه دعوت می کنه برابر همه نیازهای مادی به کالای دنیا رو کنید، اما از راه حلال و مشروع رو کنید، و وقتی هم کالای به دنیا رو به دست آوردید هم صحیح خرج بکنید، هم از خرج کردن اضافه ثروت و مال در راه مثبت دریغ نورزید و بخل نکنید. این پاکترین، سالمترین و بهترین زندگی دنیا که برابر با همه نیازهاتون به کالای دنیا رو کنید ولی از مسیر حلال در هزینه کردن افراط و اسراف نکنید و مازادشو در خرج کردن در راه خدا برای توشه آخرت بخل نورزید. حرف دیگه ای هم درباره دنیا در این چهارچوب نداره. لذا وقتی وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو برای یارانشون معنا میکنن، میفرماین حسنه در دنیا دو سفره است: یک سفره سفره معیشت فراخ و با گشایش و پاک و حلال و یک سفره هم اخلاق حسنه است که آدم کنار این سفره بخیل نباشه، حریص نباشه، مغرور نباشه، متکبر نباشه، ممسک نباشه، دست بسته نباشه، معقول به دست بیاره دنیا رو، معقول هم هزینه کنه. حالا یکی چند آیه در این زمینه از قرآن مجید میشنوید. در سوره مبارکه بقره میفرماید: کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. آیه میگه هر چی در این کره زمین برای شما حلال شده ازش استفاده کنید. البته کلو فقط به معنی خوردن نیست، به معنی تصرفه، به معنی به دست آوردنه. کلو تصرف کنید، به دست بیاورید، استفاده کنید، بهره ببرید. مما از اون چه که فی الارض حلالا طیبا، حلالم باید پاکیزه باشه. ممکنه 10 کیلو شیر حلال رو شما بیاری منزل، بخوای ماست کنی، پنیر کنی، یه قطره خون توش بیفته، یه فضله موش توش بیفته، این دیگه قابل مصرف نی، باید دورش ریخ. قابل فروش هم نی، حرام آدم جنس نجس رو به مردم بفروشه و جنس پر از میکروب و مریض کننده رو. کلوا مما فی الارض حلالا، هم حلال باشه و هم طیب باشه، پاک باشه. در کنار سفره مادی عالم و در جنب مجموع نیازهای مادی، لا تتبع او خطوات شیطان، قدم جای قدم شیطان نگذارید، حلالتون رو حرام نکنید. به اندازه ای که زندگیتون اداره بشه، حلال پاک در این عالم وجود داره. چیزی که در اینجا مهمه اینه که بین شما و بین حلال پروردگار یه جاده‌ای قرار داده شده به نام کسب مشروع، کسب پاک. خیلی دیگه جاده برای به دست آوردن کالای دنیا هست، جاده رشوه حرام، جاده قصد حرام، جاده دزدی، جاده فتنه و فساد، جاده فریبکاری، جاده غش، جاده کلاهبرداری، تمام اینا نامشروعه و لقمش هم کثیفه و اثرات منفی هم در باطن انسان و در جان انسان داره. چرا که جان و بدن در همه چی فعلا شریکن، در استراحت، در فعالیت، در خواب، در خندیدن، بلی یه روزی با هم شریک نیستن، روز مرگه که جان از بدن جدا میشه، بدن میشه بی فعالیت و روح هم در عالم برزخ اگر دارای مقام بالایی باشه نمونه ای از زندگی بهشت رو به اون میدن تا قیامت باشه، اگر خبیث باشه نمونه ای از عذاب دوزخ رو به اون میدن تا قیامت برپا بشه. این در قرآن کریم، این نمونه ای از زندگی بهشت در برزخ، نه خود بهشت، نمونه ای از کیفرهای دوزخ در برزخ، نه خود دوزخ، این در آیات قرآن. یکی از آیات در این زمینه آیه 50 سوره مبارکه مؤمنه، نه مؤمنون، مؤمنون جزء 18، مؤمن حدود جزء 23، آیه 50 سوره مبارکه مؤمن. دقت بفرمید ببینید بخشی از آیه صریحاً عالم بعد مردن رو میگه و بخشی از آیه عالم بعد از عالم بعد از مردن رو میگه، برزخ، قیامت، دنیا، سه جهان. کلمه برزخ هم در قرآن مجید در سوره مؤمنون ذکر شده، وقتی که جان کسی رو میگیرن پروردگار میفرماد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در جلوی اونها و من ورائهم پیش روی اونها بعد از مرگ برزخه، الی یوم یبعثون، و زمان برزخم تا لحظه برپا شدن قیامت ادامه داره. البته برزخ مردم به تناسب وضع مردمه، اهل ایمان تا چند اندازه از نبوت انبیا و امامت امامان و قرآن مجید بهره برده باشن بهره برزخی دارن، قطع رابطه با خدا و انبیا بودن کیفر برزخی دارن. اما آیه شریفه که نمونه ای از کیفر جهنم در برزخ برای بدکاران حرفه‌ایه، شما نترسید، بدکاران حرفه‌ای یعنی مردم بیدینی که بیدینیشون تا لحظه مرگ ادامه پیدا کرد، نه توبه کردن، نه آدم شدن، نه با تربیت شدن، نه با ادب شدن، نه با اخلاق شدن، به قول امیرالمؤمنین حیوان زندگی کردند و حیوان هم از دنیا رفت. و به قول زین العابدین یه مقدار بازتر حضرت می‌فرماید یه عده‌ای گرگوار زندگی کردن و مردن، یه عده‌ای سگوار زندگی کردن و مردن، یه عده‌ای روباه صفت زندگی کردن و مردن، یه عده‌ای خوک مسلک زندگی کردن و مردن، یه عده‌ای مثل شیر جنگل اخلاقشون بود شیروار زندگی کردن و مردن، آدم نشد. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، برزخ چون جهانی بین این دنیا و بین آخرت هم نشانه هایی از این دنیا رو داره و هم نشانه هایی از اون دنیا رو داره. از جمله نشانه هایی که از این دنیا رو داره اینه که برزخ هم روز داره هم شب داره. لذا در آیه میگه آتش بر بدکاران حرفه‌ای دمیده میشه و عرضه میشه، یعنی روح اونها مرتب در برابر حملات آتشه. روز و شب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه، بعد برزخ زمانی که قیامت برپا بشه امر میشه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، همه فرعون مسلکا رو تحویل سختترین عذاب دوزخ بدی. خب ما همه اهل قرآنیم، قاری قرآنیم، یقین به قرآن داریم، عقیده به قرآن داریم، قرآن رو کتاب نازل شده ی حق بر قلب وجود مبارک رسول خدا میدونیم و قرآن رو کتابی که لا ریب فیه هدن للمتقین میشناسیم و برامونم گفتن و ثابت کردن. اگر قرآن کتاب خدا نبود تا الان هزاران بار مانند سوره‌هاش و این زمینیان ساخته بودن. از این که از زمان نزول تا حالا نمونه یه سورشو نتونستن بیارن معلوم میشه این معجزه نبوت پیغمبره و کتاب الهیه. با توجه به این آیه که آتش بعد از مردن بلافاصله در عالم برزخ حمله ور به ارواح بدکاران میشه و تا برپا شدن قیامت ادامه داره و قیامت هم اشد عذاب در انتظار بدکاران حرفه‌ای، آیا معصیت کردن صرف میکنه؟ آلودگی صرف میکنه برای 50-60 سال لذت، اونم لذت کاذب؟ حالا عبادت لذتش لذت واقعیه، حرام لذتش لذت کاذبه، چون معقولی منطقینی هم میشه حرام با ظلم به وجود میاد، یا ظلم به خود یا ظلم به پدر و مادر یا ظلم به زن و بچه یا ظلم به مردم یا ظلم به مملکت یا ظلم به قرآن یا ظلم به انبیا یا ظلم به اولیاء خدا. شما یه گناهی رو تا جلسه آینده مثل بزنین ببینیم آیا این گناه ریشه در ستمکاری نداره؟ گناه فرزند ستمه، فرزند ظلمه. با توجه به آیه 50 سوره مؤمن آیا صرف میکنه ما 50-60 سال عمرمون رو ظالم باشیم؟ حالا یا ظالم به نفس، یا ظالم به خلق، یا ظالم به آیات قرآن. یک آیه در این زمینه از سوره مبارکه اعراف بشنوید آیه هشتم، خیلی آیه تکندهنده برای اهلش، برای صاحب دلان. و اما من خفت موازینه، کسانی که اعمالشون بی ارزش باشه، بی ارزش، اینها که اعمالشون بی ارزشه، خب اعمالشون در بازار قیامت خریداری مثل خدا نداره. تو بازار قیامت هم یه خریدار بیشتر وجود نداره، اونم پروردگار. کسی عمل رو میخره که میخواد پاداش بده. انبیا که نمیتونن اعمال امت ها رو بخرن، چون پاداش دست اونا نیست، کیفر دست اونها نیست. و اما من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینان کسانی هستند که تمام سرمایه‌های وجود خود را با اعمال بی ارزش تباه کردند و به باد دادند. این معنی خسرو انفسهم، عمر به باد رفته، شبانه روزشون به باد رفته، زحماتشون به باد رفته، لحظاتشون به باد رفته. تنها چیزی که وارد قیامت کردن که در سوره دیگری مطرحه، فقط و فقط چند کیلو استخوان و پوست و گوشت. خدا هم اونجا قصابی نداره که این استخوان و گوشت رو بخره، بخورش هم نداره. چاله بگه 1,000,000 بدن خالی داریم، اینا رو ببریم سر ببریم و تیکه تیکه کنیم بدیم ملت بخورن. خدا اونجا یه مش بخور داره که بهشت رو میخورن، بهترین گوشت رو میخورن، لحم طیرن مما یشتهون. یه ذره گوشت و پوست و استخون حرام نجس رو چی کارش کنه خدا قیامت؟ تو کل قیامت که خریدار وجود نداره غیر خودش. خب خودشم این چند کیلو استخون پوک، گوشت نجس و پرورده شده از مال حرام و معصیت و این خون نجسته رو چیکار بکنه؟ جهنم. هیچ. اینا رو باید بیرزه تو جهنم، چون به درد هیچ جه دیگه نمیخور. شما به پروردگار بگو خدایا تو که خیلی کریمی، کرمت هم بی نهایته، حالا اینا اومدن قیامت با گردن کج، هیچ عملی هم ندارن، ببخششون، ببرشون در یه گوشه بهشت، اونجا که دیگه خیلی معمولیه، نبر جهنم. بهتون جواب میدن که کل بهشت ساخت خود بهشتیانی که در دنیا ساختن. اینا اونجا جا ندارن من ببرمشون جا بهشون بدم. من تو دنیا به وسیله انبیا پیغام داده بودم خودتون بهشت ساز بشین، بهشت رو با دینداری و عمل به دین و اخلاق پاک و مهربانی و درستگاری و صداقت و کرامت و بزرگواری میشه ساخت. اینا مساله بهشته، هیچ بهشتی هم حاضر نی این آدمای نجس رو نحس و پیش خودش را بده، حاضر نی. بین خود و خدا من از شما میپرسم قیامت بردنتون بهشت، اگه خدا به شما گفت من میخوام شم رو ببخشم اما باید بیارمش رو در روی تو بشونمش، حاضری؟ من میخوام یزید رو ببخشم، من میخوام عرق‌خورا رو ببخشم، من میخوام زناکاران حرفه‌ای رو ببخشم، اونم با اون قیافه‌هایی که اونا وارد محشر میشن که وحشتناکتر از قیافه‌های اونا نیست، تو دنیا نمونه اون قیافه‌هایی. کسی حاضر نی اینا رو قبول بکن؟ کسی حاضر نی؟ اینا جا ندارن و ایشگی هم حاضر نی اینا رو مهمون کنه، هیچ چاره ای ندارن جز این که برن جهنم. یعنی تمام درها و راهها بروشون بسته. برای 50 سال لذت نامشروع، هم 50 سال که بعد این 50 سال عذاب، عذاب ابد و عذاب خالد و عذاب دائمه. حالا شما آیات مربوط به جهنم رو اگه بخونید میبینید جهنمی ها تا در جهنمن همش حالت التماس به پروردگار رو دارن، ربنا اخرج، اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدای ما رو به دنیا برگردون، اعمال پاکی غیر اعمالی که قبلا انجام میدادیم انجام بدیم. ولی پاکان عالم راه براشون باز، اونایی که در همه چی پاک بودن، تو کسب، تو معاشرت، در اخلاق، در زن و بچه داری، در رفیق داری، نسبت به مال مردم پاک. یه دوستی داشتم 17 سالی که از دنیا رفته، یه روز بنا بود با هم دیگه جایی بریم، ساعتی که میخواستیم بریم حدود بین 2 و 3 بود، یعنی وقتی که مغازه ها بیشتر بسته بود و مردم تو خونه هاشون بودن، به خصوص اون محلی که ما میخواستیم عبور بکنیم اغلب مغازه ها بسته بود، تابستونم بود، بیشتر مردم هم اون ساعت خوابن برای استراحت تو اون گرمای سخت مرداد. دوتایی بودیم، او پشت ماشین بود، وضعشم متوسط بود، مسیرمون از یه جای باریکی افتاد، یعنی ناچار بودیم از اونجا بریم که دوتا ماشین از کنار هم دیگه به زحمت رد می شدن. به خاطر عجله‌ای که داشت برای رسیدن به کاری که بود، خب یه مقدار سرعت داشت و تو این کوچه باریک 4-5 تا پیچ بود، 3-4 تاشو رد کرد، پیچ آخر رو که رد کرد با اون سرعت یه تاکسی پارک بود، کاملاً بدنه ماشین این به بدنه اون تاکسی به سختی برخورد کرد و یه طرف بدن تاکسی رو فرو برد و پاره کرد و خراب کرد. با وقتی سر و صدا بلند شد و این دوتا ماشین به هم خورد و بعد پاره شدن دوتا در و فرو رفتن رد کردیم، من صبر کردم ببینم این چی کار میخواد بکنه. اول ترمز کرد، بعد شروع کرد خندیدن. گفتم چرا میخندی؟ گفت خوشحالم که حادثه یه جانی پیش نیومد، پایی بشکنه، سری بشکنه، دستی بشکنه، تاکسی درش قفل بود و الانم تو این کوچه 30-40 تو خونه است، من که نمیدونم در کدوم خونه رو بزنم ببینم تاکسی مال کیه. و بعدم اگه تصادف نکنیم صافکارا، نقاشا، میکانیکا چجوری باید نون بخورن؟ خب باید ما دوتامون به هم بزنیم و 4 تا کاسه به یه نون و نوایی برسن. خدا ما رو واسطه قرار داد، ما این ماشینمونو بزنیم، ماشینمونو داغون کنیم، هم خودمون ماشینمونو بدیم به میکانیک و به نقاش و به صافکار، هم اون. و بعد به من گفت شما چند لحظه بیشین تو ماشین، من یک کاغذ تمیز آدرس مغازم و تلفن خونم و تلفن مغازم رو بینویسم و بندازم تو این تاکسی که بیاد و بدیم ماشینشو درست بکنه که قیامت گرفتار حق و ناس و عذاب الهی نشیم. زندگی پاک، نه اینکه مفت خود بدونم مال مردم رو پامال بکنم برم، نه اینکه مفت خود بدونم از طریق ربا و غصب و دزدی و رشوه زحمات دیگران رو تو حلقوم خودم با نجس کردن بریزم. گفتم این واجبه، برخلاف این که میگن تعون دادن، تعون گرفتن حرامه، نه خیر، تعون دادن واجبه. شما اگه بچه بودی تو کوچه سنگ بازی میکردی، سنگ خورده شیشه مردم رو شکسته، اون خونه هم الان 10 دست گشته، صاحب اولش هم نیست، شاید دوتاشون هم مرده باشن، 2 دست گشته باشه. بچه هم بودی، مکلف هم نبودی، اون زمانم شیشه 500 تومن میارزیده، الان که بزرگ شدی واجبه. یا صاحب شیشه رو پیدا کنی پولشو بدی، یا اگه قابل پیدا کردن نیست بگی خدا یا از طرف او به دستور تو این 500 تومن، خودم هم پیش خودم 3500 تومن روش میذارم، 4500 تومن بشه 5 تومن، یه 10 تومن هم روش میذارم بشه 15 تومن، یه خانواده مستحق با این یه افطاری بخورم، برم 6 تا 40 کباب بخورم. این قبول پیش خدا. اینجوری چون بچه بودین گردنتون نیست، نه، مال مردم از اول گردن آدم میاد. گفتم واجبه بنویسی؟ بنویسی. چه لذتی هم داره دینداری، خیلی لذت داره. پیاده شد و با کمال میل آدرس نوشت و 2 تا تلفنم نوشت و انداخت تو تاکسی و رفت. تو 3 روز بعد من کارش داشتم، رفتم خیابون سپه، مرکز قفل و لولا فروشا، در مغازش دیدم داره میخنده. گفتم چیه؟ گفت صاحب تاکسی دیرو اومد اینجا، هیکلی هم داشت و قدرتی هم داشت و تلفن کرد آدرس گرفت. گفت کی به ماشین من زده؟ گفتم فداد بشم، خودم زدم. گفت چرا زدی؟ گفت کوچه تنگ بود، منم سرعت داشتم، اشتباه کردم، شماره تلفن دادم که بیای ماشینو بدیم این روز اول درستش بکنم. گو حالا این با این سینه سپر کردن و شاخشونه کشیدن نمیفهمیدم که میخواد خوشمزگی کنه، چون دیدم اگه یه مشت من بزنه من اون ور پیاده رو افتادم. گو نشست تو صندلی، گو بگو چایی بیارم. گودم چشم، حالا میترسم. چایی رو برد، چایی رو خورد و گفت خیلی نوکرتم. گفتم برای چی؟ گفت برای این که مردی، مرد. اون زمان 10 سال پیش میگفت 10,000 تومن به این دوتا در من خسارت خورده، تلفن تو دادیم، من اومدم 2-3 بار ببوسمت بگم از شیر مادر بهت حلالتر، به خاطر مردانگیت خودم میدم درست میکنم. ماشینم هم بیمه نبود که بیمه بگیرم. خب زندگی که به این خوبی میشه تو دنیا گذرون، چرا آدم سختش کنه قیامت تبدیل به آتیشش کنه؟ چرا؟ ربنا آتنا، این یه زندگی پاک دنیایی و آخرتی، فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. نمیدونم برادران و خواهران توش موندم که 30,000 نفر حداقل سنای 30 به بالا، بعضی ها 40 به بالا، بعضی ها 60 به بالا، برای چند رو، برای چند من نون، برای چقدر پنیر، برای چقدر خیار و ماست، برای چقدر هندونه و خربوزه اومدن کربلا، 72 نفر رو قطعه قطعه کردند و رفتن. برای چند روز، برای چقدر مواد خوراک، برای چند مثل لباس، برای چند روز صندل، چند. خیلی هم مردم رو نصیحت کرد، قبول نکردم. آخرین نصیحتش میدونید کی بود؟ حدود 3 بعد از ظهر تو گرمای مرداد روی زین اسب با قلبی که 71 داغ دیده بود، در حالی که این بدنهای قطعه قطعه جلوی چشمش بود، بازم دلش برای مردم میسوخت، بازم اومده بود نصیحتشون کنه، بلکه بیدار بشن، توبه کنن، از خون این 71 نفر گذشت کنه و مردم جهنم نرن. روی زین اسب رو منبر قرار داد، شروع به صحبت کردن کرد. اون صحبت حکیمانه نذاشتن منبر تموم بشه، با تیر پیشانیشو هدف گرفتن، استخوان پیشانی شکست. به پهنای صورت خون جاری شد. هر کاری که جلوی خونو بگیره دید نمیشه، مجبور شد دامن پیراهنشو بالا بزنه. کاری کردن که در عالم برزخ صدای ناله زهرا بلند شد. با تیر سشعبه قلبشو هدف گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.